برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه روزهای سرنوشت توجه فرمایید.
دوازدهم بهمن ماه 1357، صدها خبرنگار همراه امام در پرواز انقلاب. بازگشت حماسی و سرودی که در ذهن ها ماند، سرود خمینی امام. درگیری نظامیان با کارمندان ایستگاه فرستنده مرکزی پوشش تلویزیونی مراسم استقبال را قطع کرد. همین موضوع جمعیت بیشتری را به خیابان ها کشاند. شکوه بازگشت.
سلام و درود به ملت قهرمان ایران. امروز به مناسبت واقعه تاریخی و حساسی که در کشور ما روی می‌دهد، تصمیم گرفته ایم که مراسم بازگشت حضرت آیت الله العظمی خمینی، رهبر بزرگ جنبش ملی ایران را مستقیماً از شبکه سراسری رادیو تلویزیون برای شما ایرانیان مبارز و قهرمان پخش کنیم. امروز رهبر عالی قدر شیعیان جهان پس از سالها دوری و مبارزه به وطن باز می گردن. این بازگشت را گرامی می داریم و به ملت مبارز ایران تهنیت می گوییم.
مراسم ورود امام خمینی به ایران از تلویزیون ملی ایران به طور زنده پخش شده بود. ناگهان این برنامه قطع می شود.
گویا امکان پخش بقیه مراسم متاسفانه مقدور نیست. البته همکاران ما تمام جزئیات مراسم رو ضبط خواهند کرد و در یک فرصت مناسب به نمایش خواهند گذاشت.
به اطلاعتون میرسونم که این برنامه در شرف پخش بود، ولی ناگهان این برنامه به دلایلی قطع شد که گناه قطع این برنامه به گردن کارکنان اعتصابی رادیو تلویزیون ملی ایران نیست.
به گزارش رسیده، گروهان نظامی مستقر در تلویزیون از ادامه پخش مستقیم برنامه ورود امام خمینی به وطن جلوگیری کردند. این اتفاق مردم را تحریک کرده، برخی از آنها تلویزیون های خود را به خیابان میاندازند و میشکنند.
خانه دو طبقه در محله قلهک اکنون بازسازی و به موزه تبدیل شده است. چند دهه قبل هر از چندگاه مکان برگزاری جلسات مخفیانه شورای انقلاب اسلامی بوده است. شورای انقلاب به فرمان امام خمینی تشکیل می شود، درست یک ماه قبل از پایان کار رژیم پهلوی. امام با این تصمیم قصد دارد اراده مردم برای عبور از حکومت استبدادی را به نتیجه برساند. آیت الله مطهری ریاست شورا را بر عهده دارد. آیت الله دکتر بهشتی، حجت الاسلام دکتر باهنر، حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی از یاران امام محور اصلی شورا هستند. کمی بعد حجت الاسلام خامنه ای، حجت الاسلام مهدوی کنی و آیت الله طالقانی نیز به شورا اضافه می شوند. مهندس بازرگان، دکتر یدالله صحابی، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی و مهندس کتیرایی نیز از نهضت آزادی به این شورا راه می یابند. جلسات شورا در خانه های اعضای آن برپا می شود. در منزل مطهری، خانه بازرگان، خانه صحابی و دیگران. 2 میلیون نفر فقط در تهران خواستار براندازی رژیم سلطنتی و کنارگیری بختیار می شوند. بختیار آخرین و تنها امید رژیم سلطنتی و حامیان اروپایی و امریکایی شاه است.
پس از گذشت 25 سال مبارزات پیگیر و اعتراضات مستمر به نحوه اداره کشور، امروز شاهد یک آشفتگی عظیم و گسترده‌ای در ایران عزیزمان هستیم.
بختیار نخستین بار که در تلویزیون ملی دیده می شود، زیر عکس بزرگی از مصدق می نشیند تا به شاه دوستی متهم نشود.
و اعلامیه جهانی حقوق بشر را به اسرع وقت جامع عمل بپوشانند. کلیه افرادی که به عنوان زندانی سیاسی هستند آزاد خواهند شد. حکومت نظامی را به تدریج لغو می کنند.
مرتب قول می دهد، اما همه این وعده ها مشروط بر پذیرش او به عنوان نخست وزیر قانونی ایران و اجتناب ارتش از کودتای نظامی است.
تجدید نظر کنید و اعتبار 30 ساله مرا باطل نمایید. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان. موجم نه اون موجی که از دریا گریزد.
امام خمینی از 13 آبان سال 1343 تا 12 بهمن سال 1357 یعنی حدود 14 سال را در تبعید به سر برده است. 11 ماه در شهر بورسای ترکیه، 13 سال در نجف و 4 ماه در دهکده نوفل لوشاتو نزدیک پاریس. 30 دی امام در پیامی خطاب به ملت ایران اعلام می کند به زودی به ایران خواهد آمد. می خواهد دوشا دوش مردم برای تحقق شعار اصلی انقلاب مبارزه کند. همزمان با اوجگیری مبارزات مردم، سرودهای انقلابی بسیاری تصنیف می شود. این سرودها حوادث و رخدادهای انقلاب را بازتاب می دهد و زود جای خود را میان مردم باز می کند. عده ای از انقلابیون خوش‌ذوق خود را وقف ساخت سرودهای انقلابی می کند. یکی از آنها حسین شمسایی است. او اشعار انقلابی را در مجالس مذهبی می خواند. این اشعار سروده شاعری میانسال با نام هنری حمید سبزواری است. سید حمید شاهنگیان، آهنگساز تحصیل کرده و جوانی که در کار تهیه سرودهای انقلابی است، به آنها می‌پیوندد. با اضافه شدن استاد حسین صبح‌دل، مؤذن معروف و احمد علی راغب که در رادیو کار رهبری ارکستر می‌کند، فعالیتشان گسترده می‌شود. آنها در وصف امام یک سرود انقلابی تأثیرگذار آماده کردند. آنها در زیرزمین حسینیه ارشاد شروع به تولید سرود می کنند. یک استودیوی کوچک صدا راه می اندازند و سرودها را ضبط می کنند. شایع شده که یک دست از دانشجویان مسلمان در فرانسه سرودهای انقلابی را می‌خوانند و به تهران می‌فرستند. این شایعه به کارشان می‌آید و بدون مزاحمت کار خود را پیش می‌برند. سبزواری زیرک است. حدس می‌زند اولین جایی که امام پس از ورود می‌رود بهشت زهراست. شعری خطاب به شهیدان می‌سراید و آنان را به پیشواز رهبر انقلاب دعوت می‌کند. سرود اصلی را هنگامی که امام خمینی به فرودگاه مهرآباد وارد می شوند به طور زنده بخوانند. تعدادی برای این کار انتخاب می شوند. یک بنگاهدار اتومبیل حاضر می شود این گروه پرتعداد در خانه اش تمرین کنند. مشکل اینجاست که خانه اش دقیقاً پشت کاخ نیاوران است. گروه باید ابتدا فکری برای مهار صدا کند. شب تا صبح مشغول تمرین سرود می شوند. صدایشان کما بیش از خانه بیرون می زند. سید جلال الدین تهرانی دولت مرد دنیا دیده است. شاه بی جهت او را به ریاست شورای سلطنت بر نگزیده است. او در وقایع خرداد 1342 برای نجات جان آیت الله خمینی تلاش ها کرده است. در سالهایی که سناتور بوده غالبا به لوایح دولت حسن علی منصور و امیر عباس هویدا رأی کبود داده است. حتی تنها کسی است که در مجلس سنا به لایحه کاپیتولاسیون یعنی مسئولیت مستشاران امریکایی رأی مخالف داده است. شاه به سابقه پاک او برای حفظ سلطنت امید زیادی دارد. تهرانی به پاریس می رود و رسماً تقاضای ملاقات با امام خمینی می کند. امام به شرط استعفا از شورای سلطنت و غیر قانونی اعلام کردن آن حاضر به ملاقات با اوست.
قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف این جانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود. برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کنارگیری کردم. از خداوند واحد و از خداوند.
با استعفای تهرانی عملا چیزی از شورای سلطنت باقی نمی‌ماند. مدرسه دخترانه رفاه را افرادی از جمله باهنر، رجایی، بهشتی، هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مخالف با دولت پهلوی تأسیس کردند. آنها می‌خواستند برای رفع کمبود مدرسه دخترانه اسلامی در شهر تهران کاری انجام دهند. مدرسه در جنوب شرقی مجلس شورای ملی و در بافتی قدیمی قرار دارد. یاران امام و مبارزان مذهبی با وجود تمام نگرانی ها برای استقبال باشکوه از رهبر انقلاب تلاش می کنند. آنها کمیته استقبال تشکیل می دهند. از گروه ها و دسته های سیاسی اصلی نماینده ای در شورای مرکزی کمیته استقبال حضور دارد. آیت الله مطهری از شورای انقلاب، دکتر مفتح و حجت الاسلام محلاتی از روحانیت مبارز، مهندس هاشم صباغیان از نهضت آزادی، اسدالله بادامچیان از هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، دکتر کاظم سامی از جنبش انقلابی مردم ایران، حسین شاه حسینی از جبهه ملی، اصغر تهرانچی از جامعه بازاریان و علی دانش منفرد از انجمن اسلامی معلمان. اولین جلسه رسمی کمیته استقبال اول بهمن ماه در مدرسه رفاه برگزار می شود. شورای مرکزی کمیته استقبال آیت الله مطهری را به عنوان رئیس و مهندس صباغیان را به عنوان معاون کمیته انتخاب می کنند. کمیته استقبال به این نتیجه می رسد که مدرسه رفاه جای مناسبی برای استقرار امام است. امام دوست دارد در یکی از نقاط مردمی تهران مستقر شود، جایی که متعلق به شخص خاصی نباشد و جنبه عمومی و مردمی داشته باشد. در ساختار کمیته گروه‌های تبلیغات، انتظامات، تدارکات، مالی، برنامه‌ریزی، تشریفات، پذیرایی، روابط عمومی، اطلاعات، شهرستان‌ها و خبرنگاران پیش‌بینی می‌شود. جزئیات مراسم استقبال از امام از تکثیر اعلامیه‌ها و تهیه شعارها گرفته تا سازماندهی تظاهرات و پوشش خبری مراسم در این گروه های کاری تعیین می شود. صدها و بلکه هزاران نفر داوطلب می شوند تا ریز و درشت کارها را بر عهده بگیرند و به سامان برسانند. اما حساس‌ترین وظیفه آنها حفظ امنیت جانی امام در فرودگاه و در طول مسیر حرکت از فرودگاه تا بهشت زهرا است. سازمان مجاهدین خلق اصرار دارد تا مسئولیت حفاظت از امام را بر عهده بگیرد. اما شاخه انتظامات کمیته زیر بار نمی رود و سرانجام حفاظت از امام به گروه توحیدی صف به فرماندهی محمد بروجردی واگذار می شود. آنها 8 تیم مسلح 15 نفره شکل می دهند. 2 نفرشان لباس روحانی می پوشند و مسلسلهایشان را زیر عبا پنهان می کنند. این 2 باید همواره در نزدیکترین فاصله به امام باشند. امام اعلام می کند 6 بهمن به ایران باز می گردد. جوش و خروشی در میان همه مردم برپا می شود.
با هم آزادانه و با چیز دموکراتیک نظر خودمون را نسبت به هر کدام از این مسائل
بختیار با بعضی از اعضای کابینه و فرماندهان ارتش درباره بازگشت قریب الوقوع امام خمینی به کشور مشورت می کند. شاید بهترین کار بستن فرودگاه مهرآباد به روی هواپیماها باشد. اما ممکن است آیت الله به دستور بستن فرودگاه اعتنا نکند و از پیروان خود بخواهد فرودگاه را باز کند. سران باقی مانده رژیم پهلوی می دانند نباید پای خمینی به ایران برسد. بختیار خواستار اجرای طرح ویژه است.
ما بذاریم بیاد بشیم وقتی نشست ادارتش کنیم گوشه با پیاده گوشه آمده باشه سوار کنیم اون بره
نشیم.
اگر که این کارو بکنید اولا دور میبینند مردمم صدها هزار نفر ممکنه باشه، نه میتواند بفهمند که اینشون آمده.
اما جمع اعضای شورای امنیت کشور ایده خود دکتر بختیار را از تمام این نقشه ها بیشتر میپسندد.
به عنوان نخست وزیر یه تلگراف بهشون بکنم، تلگرافی به ایشون بکنم و بهشون بگم که حضرت آیت الله عظما خمینی و دامت برکاتو خیلی مقدمه.
اما اجرای این نقشه نیاز به مذاکره با برخی افراد شورای انقلاب دارد، بنابراین با ممانعت از ورود امام مهلت می‌خرد.
در هر صورت هم زده خود
بالاخره این مشورت یه چیز به خاصیت های داره.
خب بازم این هم چی دادیم
قرار می شود سازمان هواپیمایی کشور به دلیل بدی هوا و نبود دید کافی همه پروازهای روزهای آتی را لغو کند.
نه این دیگه خیلی اونا رو چی
بکنه،
این جایی که دموستراسیون خودشون دادن.
چماقداران هوادار بختیار هم کارشان را بلدند و به جان مردم انقلابی می افتند. مردم تهران و دیگر شهرها راهی بهشت زهرا می شوند، ثابت می کنند برای استقبال از امام آماده اند. فریادشان همه جا را پر می کند. پس از سخنرانی دکتر بهشتی، حجت الاسلام خامنه ای در قطعنامه پایانی مردم را به ادامه مبارزه دعوت می کند.
انقلاب ما چون دریای خروشان است که از 150 هزار نفر چماق به دست کاری ساخته نیست و با بستن فرودگاه و دسیسه های دیگر کاری از پیش نخواهند برد.
بختیار به دنبال مهندس بازرگان می فرستد. از 25 سال پیش در جریان مبارزات جبهه ملی همدیگر را می شناسند. بازرگان به نهضت آزادی پیوسته و او در جبهه ملی مانده است. بختیار در دل مطمئن است اگر توانست شاه را بیرون کند می تواند امام خمینی را نیز کنار بگذارد. بختیار می خواهد در پاریس با امام ملاقات کند. بازرگان یادآوری می کند امام تنها به شرط استعفا بختیار را به حضور می پذیرد. بختیار قول استعفا می دهد، ولی قبل از آن باید از دیدار با امام مطمئن شود. بیانیه ای می نویسد تا از طریق او به دکتر یزدی و در نهایت به دست امام برسد.
بیا
ما از این منبر هم مدلی شدیم دیدار با آقا انجام میشه.
هم مهندس بازرگان و هم دکتر یزدی تایید کردن که آقا پذیرفته با دکتر بختیار دیدار داشته باشه.
دکتر صدر حاج سید جوادی و دریادار احمد مدنی از نزدیکان بازرگان به دیدن اعضای شورای انقلاب می آیند. آنها از تماس دکتر یزدی خبر می دهند. امام ملاقات بدون شرط با بختیار را پذیرفته است. حال شورا باید طی اعلامیه‌ای این موضوع را به مردم اطلاع دهد. اما این جمع روحانی زیر بار نمی روند. از آیت الله مطهری کسب تکلیف می کنند. او با یزدی تماس می گیرد. ماجرا تایید می شود. برای جمع عجیب است، چگونه امام با این کار موافقت کرده؟ ماندن بختیار که مورد رضایت مردم نیست. با کراهت اعلامیه‌ای آماده می کنند. ظاهراً مهندس بازرگان و دکتر یزدی به امام رساندند بختیار حاضر است مثل سید جلال تهرانی قبل از ملاقات استعفا دهد. ساعت 10 شب هفتم بهمن اخبار رادیو بیانیه بختیار را پخش می کند. بختیار دست پیش را می گیرد. با این کار او وانمود می کند با درخواستش در جایگاه نخست وزیر موافقت شده است.
جناب نخست وزیر آقای دکتر شاپور بختیار اعلام کردند که تا 24 ساعت آینده برای دیدار امام به پاریس خواهند رفت. متن بیانیه ایشان که مورد پذیرش امام خمینی واقع شده بدین شرح است: من به عنوان یک ایرانی وطن دوست خودم را جزء کوچکی از این نهضت و قیام ملی و اسلامی میدانم و اعتقاد صادقانه دارم که رهبری از زعامت آیت الله العظمی امام خمینی و رأی ایشان میتواند راهگشای مشکلات امروزی ما و ضامن ثبات و امنیت کشور گردد. تصمیم گرفتم ظرف 45 ساعت آینده شخصا به پاریس مسافرت کرده و به زیارت معظم الله نائل آیم و با گزارش اوضاع خاص فعلی کشور به اقدامات خود ضمن درک بیت درباره آینده کشور کسب نظر نمایم.
عده‌ای از علمای قم به تهران مهاجرت کردند. آنها در مدرسه علوی در نزدیکی مدرسه رفاه اسکان داده شدند. اعضای شورای انقلاب گزارشی از وقایع اخیر به آنها می‌دهند. صدور اعلامیه از جانب شورای انقلاب در خصوص دیدار بختیار با امام را صحیح نمی‌دانند. خبر می رسد از پاریس سید احمد خمینی تماس گرفته است. او اعلامیه امام را می خواند.
الحمدلله اون چه که آقایون نگرانش بودن حل شد. پیام امام رو می شد.
حضرات حجج اسلام تهران و سایر شهرستان ها دامت برکاتهم. آنچه ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیری من میپذیرم دروغ است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم، چون او را قانونی نمیدانم. حضرات آقایان به ملت ابلاغ فرمایند که توطئه‌ای در دست اجراست و از این امور جاریه گول نخورند. من با بختیار توافقی نکردم.
این پایان تلاش بختیار برای مذاکره با امام است.
من از آقایان ایرانی هایی که کار همراهی می کنند با ما متشکرم. من بنا داشتم که فردا را در پیش ایرانی ها به هم دوشه با اونها مبارزه ادامه دهم و هر رنجی که اونها میبرند من هم با اونها باشم. لیکن دولت خائن از این امر مانع شد و همه فرودگاه‌های ایران را بست و من پس از باز شدن